بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله آشق حسین هلی، صفحه 207، تاریخ 11/2/1402، جلسه 126. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عنوان بحث جدید در کتاب اینطور مطرح شده است: الشوارع المفتوحه من قبل الدوله، یعنی خیابانهایی که دولت اونها رو باز میکنه، خیابون کشی ها. خب این یک مسئله بسیار مورد ابتلا در تمام بلاد اسلامی هستش. همه بلاد اسلامی بالاخره حکومت هایی دارن، این حکومت ها به تناسب زمان و احتیاجات مردم خب یه جاهایی رو تبدیل به خیابان میکنن، در این مسیر املاک افراد از اونها گرفته میشه و داخل خیابون میشه، حالا ملک شخصی افراد است، مسجد است و مانند اینها، داخل حسینی است، قبرستانه، این جور چیزا داخل خیابون میشه و این کار خیلی رائج و معمول است در همه حکومت. خب از طرف دیگر به تعالیم اسلامی که نگاه میکنیم میگوید که نمی شود در مال کسی بدون اذنش تصرف کرد و اون کسانی هم که املاکشون تصرف میشه ولو عوضم به اونها بدن، یه عدهشون راضی نمیشن تصرف در ملک اونها بدون اذن اونها و بدون طیب نفس اونها است. حالا صحبت بر سر این استش که آیا بعد از آن که دولت اومد این کار رو کرد، مردم میتونن از این خیابون عبور و مرور کنن یا تو این خیابون یه تصرف دیگه ای بکنن، مثلا کنارش یه سکوی نصب کردن، روی این سکو بشینن استراحت کنن، میشه یا نمیشه؟ خب خیلی مورد ابتلاست. ما از دوران کودکی خودمون تا به امروز همیشه یاد داریم که در جاهای مختلف خیابون کشی می شده، خونه های مردم گرفته می شده و یه پولی هم بهشون می دادن. حالا بعضی ها راضی می شدن، می گفتن خیلی خوب، ما راضی هستیم شما خیابون. بعضی ها گفتن نه، ما راضی نیستیم. بالاخره این همیشه بوده و خواهد بود. خب حالا اسمش بده، خب حالا اینطور شده است، حالا یه زمانی هستش که شما چه وقتی میخوای بخری خونه رو، میگن این خونه توی طرح از این، اگر که این خونه مثلا یه زمانی قرار شد از اینجا خیابون بکن، شما حقی نداری. اون یه چیزایی که تازه آمده، ولی خب نه، خیلی جا که کار به این حرفا ندارد که قانون میاد که آقا شما این قسمت که زندگی میکنید همین، مثلا فرض کن این خونه هایی که توی جوبشور و این مناطق بود سالهای سال مردم مالک بودن، شهرداری اعلام کرد که از این به بعد این خونه ها تو طرحه، یعنی خراب میشه و مثلا کسی میخره با تبیر. اونا که از سابق بودن دیگه پول بهشون دادن و خونه هاشون رو تملک کردن، حال بعضی هاشون راضی شدن، بعضی هاشون راضی نشد. خیلی مسئله کسی رو ابتدا احتیاج به طور تفصیل نیست. ایشون قبل از این که بخواهد حکم این رو بیان بکنه، یه مقدمه ای رو بحث میکنن در تقسیم اراضی، که میخواد اراضی رو تقسیم کند به اقسامی که یک قسمش اراضی مفتوح انوطنه، که این اراضی مفتوح انوطن خودش دو بخش داره، یه وقت در حین فتح اون اراضی آمر و آباده و گاهی بائر و غیر آباده. معنی اراضی مفتوح انوه، مفتوح یعنی فتح شده، انوه، انوه به معنای تزلل و خلاصه خاریه، یعنی فتح شده از روی خاری، یعنی با قهر و غلبه فتح شد. وقتی چیزی با قهر و غلبه فتح شد، اون طرف مقابل یعنی چی شد؟ سربزیر شد. اراضی مفتوح انوه یعنی معناش یعنی اراضی که با فتح، با غلبه و قهر گرفته شده از دشمنان اسلام. اراضی مفتوح انوه اینه. مثلا فرض فرمایید که جنگی کردن مسلمان ها با غیر مسلمان ها و پیروز شدن، سرزمیناشون رو ترک کردن رفتن، این میشه مفتوح انوه. به خلاف جایی که لشکر اسلام بیاد و اونها خودشون بدون رویارویی با لشکر اسلام سرزمین رو ترک کنن و برن، یا اینکه مصالحه کنن بر سرزمینشون با مسلمین، اینها دیگه اراضی مفتوح انوه حساب نمیشن. این میشه اراضی بادو انها اهلها، یا اراضی که صلح علیها اهلها، اراضی که مصالحه شدن، یا اراضی که اهلش اونجا رو رها کردند و رفتن، اینا داخل در اراضی مفتوح انوه نمیشن. اینا بحثش بعدن میاد در رابطه داخل در انفال میشن. انفال یک سری اموال رو شامل میشه، از جمله اون اموال اراضی که صلح اهلها علیها، و همچنین اراضی که خدمتتون عرض کنم که بادو اهلها علیها. حالا کار ندارم به این، الان صحبتمون بر سر اراضی مفتوح انوطن، اینجا بحث متمرکزه که اگر اراضی ایران مسلمان ها با قهر و غلبه او رو از دشمن گرفتن، حالا این اراضی که از دشمن گرفتن با قهر و غلبه با شرایطش دیگه، اگر که پیامبر یا امام معصوم یا نائب خاص امام معصوم در این صورت بود دیگه که این جنگ مشروعیت داشته باشه، یا اگر کسی بگوید که در زمان غیبت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف مجتهد جامع الشرائط هم تمام مناسب معصوم علیه السلام را حتی جهاد ابتدایی رو داره، اونجا رو هم شامل می شود، که اگر که فقیه جامع الشرائط هم مصلحت دانست و امر به جهاد کرد با مشرکین یا با اقسام دیگری از کفار، در پیروزی با اونا وقتی پیروز شدن، نتیجه این پیروزی این استش که مثلا زمیناشون ازشون گرفتن دیگه، پیروز شدن، اونا شکست خوردن، زمیناشون میگیرن. اگر اینطور شد اونم همینطوره. ما داریم میخوایم بگیم که یعنی نبرد و جنگ باید مشروع باشه، مشروعیتش با ادله دیگه در جای خودش ثابت میشود. چی فهم یا آیه؟ بله هستن بعضی نظرشون هستش که این چنین هست. بله خب، حالا این اراضی مفتوح انوه بر طبق روایات اختصاص دارد به مسلمین، بلکه ملک مسلمینه، اونم نه مسلمینی که مقاتلین باشن، و نه مسلمین یعنی مسلمین حی در زمان اون جنگ، بلکه مسلمین تا قیام قیامت. این ملک همه مسلمینه. چه مسلمین حاضر در اون زمان جنگ، چه مسلمینی که سالهای بعد متولد بشند و به دنیا بیایند. این ملک مسلمینه. این طور مشهور علما اینجور فرمودن اراضی مفتوح انوطن که در زمان فتح آمر هست، یعنی آباده، اینها ملک همه مسلمین است. و گفتن این مطلب از روایاتی استفاده می شود. ایشون روایات رو بیان میکنه و میفرماید از این روایات به خاطر اضافه یا به خاطر لام که در این آمده است، فهو لجمیع المسلمین یا فیع المسلمین مثلا که اضافه درش به کار رفته، یا لام هو لجمیع المسلمین. مشهور فرمودن این لام و اضافه دلالت بر ملکیت داره، یعنی همه مسلمون ها مالک این است، که انم ملک عنوان مسلمینه. هر کسی در هر زمانی که متصف به این عنوان شد، چه امروز باشه چه بعد متصف بشه به عنوان، مالکه. پس میشه ملک عنوان مسلمین، مال مسلمان خاصی نیست، مال همه است. هر کس که مسلمان بشود در هر کجای عالم، چه الان چه در زمانهای آتی، ملک اون هست. البته خب امام علیه السلام اوائد این زمین ها رو در مصالح مسلمین خرج می‌کنه. این نظر مشهوره. آقای هلی با این نظر موافق نیست، میخواد بفرماد از نظر من این زمین ها ملک هیچ کس نیست، ملک مسلمین نیست، فقط منافع و عوائدش در مسیر مصالح مسلمین خرج میشه. حالا ما باید روایاتش رو بخونیم، بعدش ببینیم این روایات رو مشهور چجور ازش استفاده کردن و مرحوم آقای هلی در دلالت این روایات چه مناقشه‌ای دارن. امروز تقریبا بحثمون به خواندن این روایات میگذره، تا انشالله بعدش ادامه بدیم. موضوع البحث و ینحصر فیما تستملکه الحکومه جبرن من الدور والمحلات العائده لاصحابها و تهدمها یا تهدمها، آره نه هدم درسته، و تهدمها، چون هدم خودش سلاسی مجردش متعدیه، و تهدمها لتجعلها شوارعه لعبور الناس و مرورهم. موضوع بحث، می‌فرماد موضوع بحث محلش منحصر از جای بحث ما کجاست؟ در جایی است که منحصر است در اون ملک‌هایی که به تملک خود در می‌آورد حکومت به صورت جبری و قهری، یعنی کار به رضایت صاحباش نداره. من دور یعنی جمع دار یعنی خانه ها، ولی محلات این محلاتی که العائده لاصحاب هم مال صاحباشه، یه جاهایی مال دیگرانه، اما چه کار میکنه؟ و تهدمها خرابش میکنه، اینا رو خراب میکنه تا خیابون کنه، لتجعلها شوار حکومت، خرابش میکنه تا خیابون کنه و مردم بیانو برن. و علیه سوال، حالا بعضی این که این موضوع بحث روشن، سوال فما یکون حال هذا العبور فی مثل هذا الشوارع المستحدثه، حکم عبور از این خیابونای جدید چطوره؟ جایز است یا جایز نیست؟ یه بحثی خیلی وقتا، حالا اون زمانهایی که کم بود این خیابونها، یه عده از مؤمنین احتیاط میکردن، مثلا فرض کن که از فلان خیابون رد نمیشن، گفت این خیابون کشتیش بعضی سامانش راضی نبودن مثلا. ولی حالا که دیگه تمام خدمتتون عرض کنم که جاها همینه، این احتیاط بسیار آره سخته. فقط کس با تو خونه باشد بتوانه از این احتیاط رو انجام بده و مراعات کنه، ولی همیشه آدم مواجه هست، هر قدمی که تو کوچه بردارد مواجه با این مسئله هست. خب سوال اول اینه که میشه تو این خیابونا ما رفت آمد کنیم؟ سوال دوم، و کذا بقیت الانتفاعات الممکنه من فضلات دور و الحوانیت علت استملکت به هاز الغرز. حالا بقیه انتفاعاتی که ممکن است از زیاده ها اضافه های این خانه ها، مثلا فرض فرمایید که خونه ای بوده، خونه های قدیم اگه یادتون باشد، حالا دیده باشید، حالا تو خودتون تو عکس ها و تصاویر دیدید، یه سکوی معمولا خیلی خونه های قدیم، الان فرض کن خیابون کشی کردن خونه خراب شده رفته، این سکو هنوز هست، ما میخوام تو خیابون روی سکوی که از مال این خونه است بشینیم استفاده بکنیم، از این انتفاع ببریم، میشه یا نمیشه؟ بقیت الانتفاعات الممکنه از اضافه های خانه ها و الحوانیت. حوانیت حانوت، حانوت هم به معنای کاروانسرا و این هاست، آره همون مثلا اونجا خراب کردن، علت استمل کرد به هازل قرص. استمل کرد یعنی تملک شده از توسط دولت، مغازه ها اون کارمسارا معنا کردن یا نه فقط مغازه معنا کرد؟ ها میفرمان که حانوت و دکان فقط معنا کردن، شما همین دکان بنویسید. بله، فضلات دور و الحوانیت یعنی مغازه ها، علتی استملکت تملک شده از توسط دولت به هازل قرص. و بما ان لبحثنا هازا السلت القویه من بحث ان حقیقت الارض من حیث کونها من الاراض الخراجیت المفتوح ان و او من الانفال فلابد دول حالت هازهی من التطرق و علا سبیل تمهید ان حال هازه الاراضی لنعرف الحکم فی عامت الانتفاعات من موضوعنا الاصلی و هو شوار المستحدثه من قبل الدوله. فرما چون که برای بحث ما ارتباط قوی با بحث ماهیت ارض هست که ببینیم اراضی چه ماهیتی دارن، از حیث اینکه آیا فلان ارض از اراضی مفتوح انوه هست یا نه، از انفال هست یا نه، چون ما تو بحث این که این شوارع رو میشه عبور کرد یا نه، اینو باید در نظر بگیریم که آیا این اراضی از اراضی مفتوح الانوه که میگن ملک مسلمینه هست یا نه، از انفال هست یا نه، و بعدش اگر اینها نبود بحث ملک شخصی اونها مطرح میشه. خلاصه این جهات شما توجه کنیم، چون همه خیابونها که اینطور نیستش که غیر از اراضی مفتوح انوه و انفال باشن، بعضی هاش هم به اونا مربوط میشه، بس اونا رو باید مطرح کنیم. فلابد دول حالت آزهی منت تطرق، از این که وقتی حال این چینه که بحث ارتباط سنگین داد به بحث اراضی مفتوح انوه، الاراض الخراجیه بهش میگن، چون دولت از اونا مالیات میگیره بهش میگن خراجی. خب فلابد دول حالت آزهی منت تطرق و علا سبیل تمهید، همینطور نوشته دیگه، عبارت همینه دیگه، وقتی حال این چنینه باید تطرق کنیم، تطرق و علا سبیل تمهید، تصور که این علا سبیل تمهید همین توضیح تطرقه، تطرق کنیم یعنی سری بزنیم به احوال این اراضی، من تطرق یعنی یه سر بزنیم راجع به اینا یه اجمالا اطلاعات به دست بیاریم، تطرق کنیم و علانه به مقدمه تطرق کنیم و علا نحو مقدمه تطرق کنیم و سر بزنیم نسبت به چی؟ حال این اراضی. تطرق کنیم از حال این اراضی، یعنی جستجو کنیم، پرسجوی کوتاهی کنیم از حال این اراضی تا ببینیم که حکم در همه انتفاعات در بحث خودمون که شوار مستحدثه میشه چی میشه. الارض المفتوح انوه، ارض مفتوح انوه چه ارضی بهش میگن؟ وحیل اراض التی فتحها الجیش الاسلامی، اراضی است که سپاه اسلام اونها رو فتح کرده. وقد عرفت فی بلغة الفقیه به ما یلی، تعریف شده از ارض مفتوح انوه در کتاب شریف بلغة الفقیه مرحوم سید بحرالعلوم به ما یلی، این چنین تعریف شده است: وحیل مأخوذه بالقهر والغلبه، اون سرزمینی گفته می شود که با قهر و غلبه گرفته شده است. حالا خب پس یه اشاره هم می کند المستلزمت لزل والخضوع، می خواد به بچه تسمیهش اشاره کند که چرا بهش گفتن انوه. می گد وقتی عقص کردی به قهر و غلبه، طرف مقابلت یعنی چی کار کردی؟ خار و ذلیل کردی دیگه. المستلزمت لزل والخضوع در طرف مقابل، در دشمن. و منه قوله تعالی انت الوجوه للحی القیوم، بخواد واجه انور رو بگه، از ریشه انوه است. انت الوجوه یعنی چی؟ یعنی خاشع شد صورت ها. انت الوجوه خاشع شد، خاضع شد در مقابل خدای متعال. و به طبیعت الحال انما یفتح الجیش الاسلامی یقصد، یعنی قسمون اونی که جیش اسلام او رو فتح میکنه دو جوره، یک قسمش دائر و آباده، یک قسمش هم بایره و غیر آباد. قسم منها یکون آمرن یوم الفتح، یعنی اون لحظه ای که فتح میشه سرزمین آباده، حالا خانه داخلش هست مثلا، یا زراعت داخلش هست، یا درخت داخلش هست، مانندی. و قسمون آخر یکونو خرابا، نه بیابونه، این قسم دوم. اما القسم ثانی فهازا یدخل فیما عدل آمر من المفتوح انوه مما یشمله عنوان الانفال، این دومی یعنی این اراضی مفتوح انوه خراب داخل می شود در غیر آمر از مفتوح انوه، یعنی آمر از مفتوح الانوه ملک مستمینه، غیر آمر از مفتوح انوه این عنوان، عنوانیست که از مصادیق انواله، یعنی میگه او خراب، برش صدق میکند عنوان غیر الامر من المفتوح انوه غیر الامر، این عنوان به صدق، این از عناوین انفاله، یکی از عناوین انفال همینه. و سیعت البحث عنو نه، این مما یدخلو فیما عدل آمر من، این مما بیان عدل آمر، ما عدل آمره، ما عدل آمر چی چیه؟ اون چیزیست که عنوان انفال شاملش میشه، یعنی عنوان، در واقع عنوان ما عدل آمر من المفتوح انوه خودش مشمول برای عنوان انفاله. نه، او در مقابل انفاله. انفال چند مصداق داره، یکیش غیر آمر از مفتوح الانوه است. آمر از مفتوح الانوه میگیم ملک مسلمینه، غیر آمر از مفتوح الانوه مصداق انفاله، و انفال هم ملک امامه، ملک مسلمین نیست. خب او شرایط سر جاشه. اگر کسی در بحث‌های کتاب جهاد گفتن اگر سپاهی به غیر اذن امام واجب تا ابراشون بیاد و جایی رو فتح بکنه، این حکم انفال رو داره، حکم انفال رو داره. این با شرایطش میخواد بگه. و الا اگر سپاه اومدن و جایی رو بدون اذن امام فتح کردن، این ملک امام میشه، حکم انفال رو پیدا میکنه. بله دیگه، بله دیگه، اینو بحث میکنن، میگن که خب حالا تو کتابا مفصل مصداقی هم بحث کردن، بعضی میگن که خب امیرالمومنین علیه السلام اجازه داده بود از اینا. حالا بحث خودشه، ما که نمیخوام الان مصداقی که ما نمیتونیم بحث کنیم، یکی یکی باید اونا رو بیاریم شواهدش رو پیدا بکنیم. اما ماکان آمرم منها فقط اختار از سید البحر العلوم فی بلغتهی، اما آنچه که آمر است منهانین عرضی مفتوح انوه، سید بحر العلوم در کتاب بلغه، یعنی کتاب بلغة الفقیه، اونجا فرموده است ملک للمسلمین قاطبتن. این نظر رایج و معروفه، حالا استناد داده به کتاب سید بحر العلوم از باب اینکه ایشون خب فقیه بزرگی هست، میفهمن که اراضی مفتوح انوه ملک مسلمین همه. خب قاطبتن چی؟ ملک المسلمین قاطبتن، کسایی که مسلمان هستن. ولی من ید خلوف الاسلام ولم یوجد بعدو، حالا مسلمین الان که هیچ، بلکه مسلمون هایی که در آینده پیدا میشن، ید خلوف الاسلام و هنوز لم یوجد بعدو، هنوز زنده نیست، هنوز به دنیا نگامده، یعنی ملک همه مسلمین الان و آینده. منشیه به سویه، یکی بیشتر نیست یکی کمتر که بگیم این اولویت داره اونا، نه نه، همشون به سویه مالکن. تو نیست که بیشترش مال اینا کمترش مال اونا، غیر تفاضل بینه هم فضلن ان تخصیص به من قاتل من هم، میفرماد اختصاص به همه موجودین ندارد، چه برسد که بخواد اختصاص به فقط مقاتلین داشته باشد. اختصاص به حتی موجودین هم ندارد، معدومین را که بعدن به دنیا میان مسلمان میشن هم ملک اونا هم هست. و علاهازا جرا غیر واحد من فقها اینا، این حرف را عده کثیری از فقها ملتزم شدن که اراضی مفتوح انوه که العامره حین الفتح ملک لجمیع المسلمین حیهم و میتهم، حیهم و من میتهم، یعنی اشتباه گفتم، حیهم بالفعل و اونایی که بعدن به دنیا میان. و من اختار حاضر رأی فقط استدل علیه به امرنگ، کسی که این رأی رو انتخاب کرده به دو دلیل تمسک کرده، یکی اجماع یکی اخبار. گفته این مسئله اجماعیه، حالا اجماعش باید بررسی کنیم که واقعا اجماعی هست یا نه. دوم روایات، اما الاخبار فهیه کما یلی، ایشون 5 تا روایت رو برای ما اینجا بیان میکنند. یک، صحیح الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال، سئل ابو عبدالله علیه السلام عن السواد ما منزلته، سوال شد از امام صادق علیه السلام در رابطه با ارض سواد. ارض سواد سرزمین عراق رو میگن، سرزمین عراق سرزمین نسبت به خود عربستان یک سرزمین پرگیاهیه، اونجا خیلی علف و اینها هست، سبززار هست، و خب برخلاف عربستان اون بیابونها که مثلا صدها کیلومتر تا نگاه میکنی یه دونه درختچه کوچولو هم پیدا نمیشود، خب اون این دوتا که با هم مقایسه کنی، اونجا سرزمین سیاهیه، یعنی اون سبزش از بس که زیاده دم به سیاهی میزنه، لذا گفتن سرزمین سواد، اما سرزمین عراق میگن سرزمین سواد. سوال کردم ان سواد ما منزلته، خب که این سرزمین سواد حکمش چیه؟ یعنی سرزمین عراق که فتح شده از توسط مسلمون ها، فقال هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعده. فرمود این مال همه مسلمان هست، چه اونی که امروز مسلمانه و چه این که امروز مسلمان نیست، الان هستش ولی مسلمان نیست، بعدن مسلمان خواهد شد، بعد داخل شد و هم داخله، و اونی که اصلا هنوز به دنیا نیامده. پس سه گروه، یکی این که الان مسلمانه، یکی این که الان مسلمان نیست بعدن مسلمان میشه، اونم بعد اسلامش میشه جزء مالکین، و اون کسایی که در دنیا نیستن بعدن به دنیا میان، اونم بعدن وقتی که به دنیا آمدن میشن جزء مالک از مسلمان ها. نه، اونا بچه ها به حکم پدر و مادرن، اگه پدر و مادرشون مسلمانن اونام به حکم پدر و مادرش. خب درست شد. فقلتو الشراء من الدهاقین، سوال کردم این که کسانی که دهقان هستن، یعنی اون کسانی که روی اون زمین ها کار میکنن، خریدن از اونها چه حکمی را دارد؟ دهقان همون آیسته که لازم نیست خودش مستقیمن کار کنه دا، دهقان اون نیست که، کارگر نیست، آره کشاورزه، ولی اون که خودش هم کشاورزی مثلا سرپرست کشاورزاست، دستور میدهد آقا مثلا این که کشاورزی، نه که حالا حتما خودش ابزارت که کشاورزی به دست خودش انجام بده، نه کارش کشاورزی، خودش کار نمیکنه، کارگر میگیره کار میکنم براش، اونم کشاورزه، کشاورزه غیر مستقیمه، مثل دامدار که دامداری میکنه حتما خودش که چی نمیکند، که ممکنه کارگر میگیره و کارگر ها رسیدگی میکنن، کشاورز اونم همینطور. قال لا یسته، حضرت فرمود نه نمیتونی به از اونا بخری، الا ان تشتری منهم الا ان یسیرها للمسلمین، نمیتونی از اونا بخری مگر این که بخری از اونها به شرطی که او رو برای مسلمین قرار بده نه برای تو، یعنی تو میخری به عنوان این که ملک مسلمین باشد، حالا توضیحش بعد، میخری که ملک مسلمین باشد نه این که ملک خودت باشد، تشتری منهم علا ان یسیر حال المسلمین، که قرار بدهد او را برای مسلمون ها نه برای تو، تو میخری که مال مسلمون ها باشد. خب اگه مال مسلمون هاست پس ولی امر میتونه از من بگیره؟ میگه بله، فعضا شا ولی گل ام ان یعخوزه ها اخزه ها، چون تو خریدی که ملک مسلمون ها باشد نه ملک خودت، هر وقت ولی امر، یعنی اون کسی که ولایت امر و مسئولیت حکومت و زمامدایی رو داره، حالا برای هر کسی که ما قائل بشیم، او ولی یه امر مسلمین، هر وقت خواست میتونه از شما بگیره، یه خوزه ها ازا شاع اخذ ها، هر وقت که دید که مصلحت دونست میگیره، ازا شاع خواست یعنی دلخواهش به اساس مسائل مسلمین دیگه. قل نافع این اخذ آمن، حالا اگر گرفت این بیچاره همینطور چی میشه؟ خلاصه به خدمت عرض بکنم که هیچ مالی در اختیارش قرار نمیگیره. ایشون میفرماید که لای، بله میفرماید که یرد علیه رأس مالهی یا یرد حاکم علیه اون ولی امر رأس مالشو برمیده، میگه اونی که دادی بهت میدیم رأس مال، اونی که سرمایه که دادی، پولی که دادی، مثلا فلان دینار دادی، او فلان دینارو که دادی و خریدی بهت میدیم، زیادتر نه، اضافه نه. خب ولهو ما اکل من غلتها به ما عمله، خب حالا تو این سالها این استفاده کرده، فرمود او استفادهش دیگه طور نیست، مال خودش، ولهو و برای خود این شخص خریدار است ما اکل آن چرا که خورد از درآمدش. سالها کشاورزی کرده، فروخته، پولشو خورده. لهو ما اکل به ما عمله، در مقابل عملی که کرده روی زمین، زراعت کرده، به درختاش رسیدگی کرده، کاری کرده و پولشو گرفته، خورده، فروخته، نمیدونم چه کار کرده، اشکال نداره. ولی در رابطه با این زمین که میخوان ازش بگیرن، اضافه تر چیزی بهش نمیدن. همون پول رو که پرداخت کرده بود، همون پول رو بهش میدن. بقیهش انشالله باشد فردا، مثل این که وقت داره میگذره. الحمدلله رب العالمین.